ببینید جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های غیر دولتی در ایران بود که به معنای واقعی کلمه یک NGO محسوب می‌شد، یک سازمان غیر دولتی محسوب می‌شد. تمرکزش بر حوزه خیریه بود. یکی از اولین مؤسساتی بود که بعد از باز شدن نسبی فضای سیاسی در دهه 70 در دولت خاتمی شروع به کار کرد. در طول دو دهه گذشتم تونسته بود آدم‌های بسیار زیادی رو جذب خودش بکنه، هم به عنوان خیرین یا آدم‌هایی که کمک می‌کردن و هم به عنوان کسانی که کمک می‌گرفتن. رویکردی هست در داخل حکومت که هر انجمن، هر نهاد یا هر شخصی قید خودی رو که بتونه توجه مردم رو جلب بکنه قطعش می‌کنن و سرش رو می‌زنن. نه فقط انجمن‌های خیریه، بلکه هر کس در حوزه عرفان، هر کس در حوزه مذهب، حتی بتونه کسانی رو جذب خودش بکنه و اون فرد خودی نباشه، حتما سر او رو قطع خواهند کرد. پروسه برخورد با این جمعیت هم یک پروسه فرادولتی است، پروسه کاملا حکومتی است. یعنی میبینید بازداشت با او درسته که توسط قرارگاه سالارالله سپاه هست، اما در دولت حسن روحانی انجام شد. درخواست انحلال این انجمن در وزارت کشور روحانی و زمان رحمانی فضلی انجام گرفت. تمام احکامی که صادر شده در قوه قضاییه بوده. برای من در یک جمله میتونم بگم این اراده حکومت هست، حکمی که در مورد او دادند تبلور اراده حاکمیت هست، که کسی جز روحانیون، کسی جز خودی‌ها، کسی جز کسانی که وصل به سفره رانت هستن حق نداره محبوب باشه، حق نداره کاری بکنه و حق نداره حتی در حوزه خیریه نگاه‌ها رو به خودش جلب بکنه.
آقای مهدوی آزاد، این نهاد خیریه جمعیت امام علی یک بیانیه امروز منتشر کرده و نوشته که ظاهراً تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رأی به این شکل همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنیه. چرا به تصور شما انحلال جمعیت امام علی از سوی خود همین نهاد حرکتی حساب شده توصیف شده و اصولاً سپاه پاسداران چرا انقدر دنبال این ماجرا بود که این جمعیت امام علی رو به تعطیلی بکشونه؟
ببینید، اولا این عبارت تضعیف نهادهای مدنی که در بیانیه انجمن اومده به نظر من عبارت درست نیست، به این خاطر که چیزی به نام نهادهای مدنی در ایران دیگه نمونده که کسی بخواد تضعیفش بکنه. نهادهای مدنی در ایران نابود شدند یا معدود نهادهایی که هنوز موندن توسط حاکمیت تصرف شدن، مثل اسب تروبا حکومت رفته بخشی از اون رو تسخیر کرده و به اسم نهاد مدنی یا نهاد غیر دولتی رو به مردم میفروشتش. اینکه چرا سپاه این چنین با این نهاد برخورد کرد دو سه دلیل بزرگ داره. یک دلیلش رو توضیح دادم، این فقط سپاه نیست، اراده حکومت هست که هیچ سری بلندتر از هیچ قدی بلندتر از قد متوسط حکومت وجود نداشته باشه، هیچ نهادی غیر خودی نتونه توجه مردم رو جلب بکنه یا محبوبیت داشته باشه. اما دلیل دیگه ای هم داره، صنعت خیریه، صنعت کمک کردن به فقرا برای سپاه پاسداران یک صنعت بسیار پرسود هست. سپاه در قالب این صنعت میتونه میلیاردها میلیارد اختلاس بکنه. در قالب این صنعت دیگه ثابت شده یک فرآیند عظیم پولشویی وجود داره. در همین پرونده های مفاسد اقتصادی که در همین دادگاه های جمهوری اسلامی مطرح شد، از جمله پرونده بنیادیات، به وضوح دیدید که صنعت خیریه در ایران وجود داره، صنعت حکومتی با هدف پولشویی و سود مالی، هرچند که در تبلیغات و پروپاگاندا اون رو به نام کمک به مردم میفروشند. و مسئله سوم، این نهاد درسته که جمعیت امام علی خیلی از کارهاش اغلبش رو با استفاده از آموزه های دینی انجام میداد. مثلا قدیمی ترین طرحش اسمش کوشه گردان های عاشق بود که در شبهای قدر انجام میشد. مثل همه مؤسسات غیر دولتی در واقع رنگ و بوی مذهبی داشت در حکومت اسلامی ایران، اما اغلب اعضاش آدم های سکولار یا غیر مذهبی بودن. منظورم مدیرانش نیست، منظورم جوان ها، پسرها، دخترهایی است که کمک میکردند و توقعی نداشتن. همین هم برای حکومت یک خطر بود، چون هر نوع تجمعی از شهروندان واقعی، هر نوع تجمعی، چه در دانشگاه، چه در یک رستوران حتی، چه در پارک آب و آتش برای آتش‌بازی و آب‌بازی رو حتی، و چه در یک انجمن خیریه رو خطری علیه خودش ارزیابی میکنه.
آقای مهدوی آزاد، مؤسس جمعیت امام علی شارمین میمندی نژاد در تیر ماه 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و ششم آبان هم با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او هم از اتهام کلی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. آیا اصولا دادگاهی برای آقای میمندی نژاد تشکیل شده تا الان؟
ببینید، در مورد فرایند قضایی که وجود داشته شفافیت حداکثری وجود نداره، با اینکه اطلاع رسانی کردن از رای انجمن، اما به نظر میرسه بخشای از مدیران انجمن تحت فشار هستند. به نظر میرسه بخشای از اونها ترجیح میدادن تا کنون عمدتا سکوت بکنن، هرچند آقای بیمندی نژاد در کلاب هاوس هم اومد توضیحاتی داد. اما مجموعا ما میتونیم این رو با قاطعیت بگیم که فرایند قضایی که در این باره وجود داشت، مثل فرایند قضایی که در سایر کیس ها وجود داشت، یک فرایند کنترل شده بود. یعنی حتی در مواقعی که تصور میشد دادستان ها یا قضات نسبتا مستقل هستند و میل به اجرای عدالت دارن، بلافاصله از جایی فرادست دخالت میشد، قضات جابجا میشدن، پرونده جابجا میشد که نهایتا حکم مطلوب حکومت اجرا بشه. یادتون نره که مقامات قضایی به صراحت میگن ما مجری خودمون رو ملزم میدونیم و مجری منویات رهبری هستیم، یعنی نه فقط دستورات علی خامنه ای، بلکه هرچی در ذهن او هست خودشون رو مجری اون میدونن. و طبیعتا ذهن رهبری جمهوری اسلامی در این شرایط این هست که نهادی مستقل یا نهادی غیر حکومتی در ایران اجازه نفس کشیدن نداشته باشه.